صفحه 158. آنها از گروه تحقیقات و توسعه خود استفاده کردند و با صرف حدود 2 میلیارد دلار به ابتکارات و پیشرفت‌های تازه‌ای در این زمینه نائل شدند. چرا شرکت زیراکس در مسابقه کامپیوتر شانه به شانه شرکت‌های اوپل و آی بی ام نیست؟ یکی از دلایلش این است که در آغاز هویت این شرکت واقعاً اجازه نمی‌داد که در این جهت حرکت کند. حتی آرم شرکت طوری طراحی شده بود که مناسب پیشرفت تکنولوژی در زمینه کامپیوتر نبود. این آرم دقت در نسخه برداری را القا می کرد، در حالی که تکنولوژی پیشرفته کامپیوتر مستلزم بها دادن به سرعت بود. از دید مشتریان نیز شرکت زیراکس شرکتی پیشرو در زمینه فتوکپی بود و لذا به تلاش‌های شرکت در بازار کامپیوتر اعتماد زیادی نشان نمی داد. این عامل همراه با هویت تصویری شرکت که ارتباطی با پردازش سریع اطلاعات نداشت، ریشه مشکلاتی را نشان می‌دهد که شرکت زیراکس با آن مواجه شد. اگر از کارشناسان بازاریابی و طراحان گرافیک بپرسید، به شما خواهند گفت که تصویری که از شرکت در اذهان ایجاد می‌شود، توسط مشتریان به عنوان فیلتری برای خرید به کار می‌رود. مشتری باید بداند که شما کی هستید، علت وجودی شما چیست و در صورتی حاضر می‌شوند سرمایه خود را برای خریدهای کلان به خطر بیندازند که آن شرکت در زمینه کالای مورد نظر اعتبار و معروفیت داشته باشد. در حالی که شرکت زیراکس سعی می‌کرد زمینه تازه کامپیوتر را به هویت موجود خود بیفزاید، شرکت‌های دیگر توجه خود را به آینده معطوف کردند و بازار را از آن خود ساختند. در این هنگام شرکت زیراکس تصمیم گرفت به جای اینکه سعی در تغییر هویت خود کند، از هویت موجود خود بهره برداری نماید و دستگاه‌های فتوکپی خود را به سیستم‌های کامپیوتری مجهز و در حقیقت توجه خود را به بهبود کاری که قبلاً در آن تخصص داشت معطوف کند. امروز شرکت زیراکس دگرگونی‌های تازه‌ای را در زمینه هویت خود آغاز کرده است و در زمینه‌های تولید سخت افزار، نرم افزار، شبکه‌های ارتباطی و نظایر آن فعال شده و با شعار زیراکس شرکت اسناد و مدارک پیام تصویری خود را تکمیل کرده است. این گسترش هویت باید در فرهنگ به صورت شرطی درآید تا زیراکس بتواند بازار خود را توسعه دهد و در حال حاضر هم از هر فرصتی برای این منظور استفاده می‌کند. کلمه بحران اگر به زبان چینی نوشته شود مرکب از 2 جزء است که یکی به معنای خطر و دیگری به معنای فرصت می باشد. جان اف کندی. اغلب ما برای درک این مسئله که قادر به تغییر رفتار خود هستیم دچار بحران نمی شویم، اما از تصور تغییر هویت خود احساس خطر می کنیم و یا این کار را غیر ممکن می پنداریم. اگر بخواهیم اعتقادات اساسی را که درباره هویت خود داریم کنار بگذاریم، غالبا دچار رنج شدیدی می‌شویم. حتی بعضی از افراد برای حفظ عقاید خود تا آنجا پیش می‌روند که دست به خودکشی می‌زنند. این حالت در شاهکار ویکتور هوگو به نام بی‌نوایان نشان داده شده است. هنگامی که ژان والژان قهرمان داستان از دوستان زندانی جدا می شود، احساس ناکامی و تنهایی می کند. هرچند او سالهای زیادی را در زندان فرانسویان به سر برده است، اما برچسب مجرم را به خود نپذیرفته است. او تنها یک قرص نان دزدیده بود تا به خانواده گرسنه خود بدهد، اما او را به سالها زندان با اعمال شاقه محکوم کرده بودند. پس از رهایی از زندان متوجه می شود که نمی تواند کار روزانه شرافتمندانه ای برای خود پیدا کند. با وی به علت سابقه محکومیت با خفت و خاری رفتار می کردند. سرانجام در حالت بیچارگی بچسبی را که جامعه به او زده است می پذیرد. اکنون دیگر او یک مجرم است و کم کم مانند یک مجرم عمل می کند. هنگامی که کشیش مهربانی او را به خود راه می دهد، او را سیر می کند و پناهگاهی برای خواب در اختیارش می گذارد، وی بر اساس هویت خود به عنوان مجرم رفتار می کند و سرویس نقره کم ارزش او را می دزدد. پس از آن که پاسبان به او مشکوک می شود و طبق معمول او را بازرسی بدنی می کند، متوجه می شود که نه تنها او یک محکوم سابقه دار است، بلکه اموال با ارزش کلیسا را نیز دزدیده است. جرمی که می تواند مجازات حبس ابد با اعمال شاقه را در پی داشته باشد. والجان را برای روبرو کردن با کشیش به کلیسا برمی گردانند و کشیش اصرار می ورزد که آن اشیاء نقره ای را به عنوان هدیه به او داده است و به والجان یادآور می شود که دو شمدان نقره ای را جا گذاشته است. والجان از این دروغ سخاوتمندانه کشیش متعجب و متحول می شود و اشیاء نقره ای را با خود می برد تا زندگی تازه ای را آغاز کند. والجان باید اعمال کشیش را برای خود توجیه کند. چرا کشیش به او اعتماد کرد؟ چرا او را به زندان و قل و زنجیر برنگرداند؟ کشیش او را برادر خود خواند و گفت که والجان دیگر متعلق به شیطان نیست، بلکه مرد درستکاری است و فرزند خداست. این کار الگوهای ذهنی والجان را برهم زد و هویتی تازه به او بخشید. توصیه نامه های زندان را پاره کرد و به شهری دیگر رفت و نام و هویت خود را عوض کرد. پس از آن رفتارهای او به کلی عوض شد و مقام والایی یافت و به افراد جامعه کمک کرد. اما پاسبانی به نام موسیو ژاور هدف مبارزه زندگانی خود را در این می‌بیند که والجان را پیدا کند و او را به چنگال عدالت بیندازد. او می‌داند که والجان بدکار است و هویت خود را در این می‌بیند که افراد شریر را به دام اندازد. هنگامی که ژاور سرانجام والجان را پیدا می‌کند، والجان فرصتی می‌یابد تا از او انتقام بگیرد. اما با بلند همتی جان او را نجات می‌دهد. پس از یک عمر تعقیب والجان، پاسبان در می‌یابد که والجان مردی نیکوکار و شاید بهتر از خود اوست. و نمیتواند این تصور را تحمل کند که شاید آن فرد ظالم و بدکار خود او باشد و در نتیجه خود را در رودخانه سن غرق میکند. بالاخره چه کسی هستید؟ همه این مطالب به چه معنی است؟ آنچه گفتیم تنها زمانی معنا پیدا میکند که عملا خیشتن را تعریف کنیم. پس دقیقه ای وقت صرف کنید و به معرفی خود بپردازید. کی هستید؟ ما می توانیم به صورت‌های گوناگون خود را معرفی کنیم. ممکن است از دیدگاه عاطفی خود را بیان کنیم. مانند عاشق هستم، آرام هستم، محکم هستم. یا از دیدگاه حرفه‌ای، مانند وکیل دعاوی هستم، دکتر هستم و کشیش هستم. یا عنوان اجتماعی مانند مدیر اجرایی هستم. یا بر حسب درآمد مانند میلیونر هستم. یا بر حسب نقشی که به عهده داریم مانند مادر هستم یا فرزند ارشد هستم. یا رفتار مانند اهل قمار هستم. یا بر حسب مالکیت مانند زمیندار هستم. یا به صورت نوعی تشبیه مانند سلطان نفت هستم، آخرین بازمانده خدایان هستم. یا بر حسب نظرات اشخاص مانند بی ارزش هستم، استثنایی هستم. یا بر حسب اعتقادات مذهبی مانند یهودی هستم. یا با توجه به ظاهر مانند زیبا هستم، زشت هستم و پیر هستم. یا بر حسب موفقیت ها مانند قهرمان ورزشی هستم. یا با توجه به تجارب گذشته مانند فردی شکست خورده هستم. و یا بر حسب آنچه که نیستیم مانند من رفیق نیمه راه نیستم. هویتی که دوستان و همقطاران ما دارند نیز ممکن است بر ما مؤثر شود. نگاه دقیقی به دوستان خود بیاندازید. هویتی که برای آنها در نظر می‌گیرید غالباً بازتابی از هویت خود شماست. اگر دوستان شما افرادی حساس و دوست داشتنی هستند، به احتمال زیاد شما نیز خود را همان گونه در نظر می‌آورید. توضیح حاشیه. ضرب المثل معروف عربی میگوید یعرف المرء بجلیسه، یعنی مرد را از روی دوستانش میتوان شناخت. و شاعر فارسی زبان میگوید تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. ادامه متن. در ضمن مقطع زمانی که خود را در آن چارچوب معرفی می‌کنید نیز دارای اهمیت است. برای شخصیت واقعی خود به گذشته می‌نگرید یا به حال یا به آینده. سالها پیش زمان گذشته و حال من چندان تعریفی نداشت و لذا خود را بر حسب شخصیتی که می‌دانستم در آینده به دست خواهم آورد تعریف کردم. در ضمن به انتظار آینده نماندم، بلکه طبق همان شخصیت زیستن را آغاز نمودم. هنگام پاسخ دادن به این سوال، حالت روحی شما دارای اهمیت زیادی است. باید خود را آرام، مطمئن و کنجکاو احساس کنید. اگر کتاب را با عجله و سرسری خوانده باشید و یا اینکه گاهگاهی به آن نگاهی انداخته باشید، پاسخ مناسب را به دست نخواهید آورد. نفس عمیقی بکشید و با آرامی هوا را از ریه خارج کنید. بگذارید ذهن شما کنجکاو بماند، ترس و نگرانی را از خود دور کنید. در جستجوی کمال یا چیز خاصی نباشید. صرفاً از خود بپرسید من کی هستم؟ جواب را روی کاغذ بنویسید و دوباره همان سوال را از خود بپرسید. هر بار که میپرسید پاسخی را که به نظرتان میرسد روی کاغذ بیاورید و ذهن خود را عمیق‌تر و عمیق‌تر بکاوید. به این پرسش ها ادامه دهید تا تعریفی از خود به دست آورید که به آن ایمان داشته باشید. خود را چگونه معرفی می کنید؟ جوهر وجودی شما چیست؟ برای بیان خیشتن از چه تمثیل هایی استفاده می کنید؟ چه نقشایی برای خود در نظر می گیرید؟ اغلب اوقات اگر حالت آرامش و مراقبه لازم در شما نباشد، همه ی ترس ها و تردید هایی که در مورد هویت خود دارید به سراغتان می آیند و در نتیجه به پاسخی ناکافی می رسید. در واقع اگر این پرسش را ابتدا به ساکن از شخص دیگری بپرسید و او را در وضعیت روحی مناسب قرار ندهید و فقط بگویید شما کی هستید؟ یکی از این دو عکس العمل را نشان خواهد داد. 1. نگاه مات و خیره. این نوع سوالات بیشتر افراد را گیج می کند، زیرا در گذشته هرگز در پی یافتن پاسخی جدی برای این پرسش نبوده اند. 2. جواب سطحی. این گونه پاسخها معمولاً حالت تفره رفتن دارد. مثلا می گویند من همینم که هستم و چیزی بیش از آن نیستم. من دریافتم که هر وقت از کسی چیزی می پرسید، به خصوص اگر آن پرسش جنبه احساسی داشته باشد، پیش از پاسخ دادن غالباً دو پرسش دیگر از خود می کنند. اول از خود می پرسند، آیا می توانم به این پرسش پاسخ دهم؟ اگر کسی به درستی نداند کیست، غالباً جواب می دهد نمی دانم و پاسخی سطحی به شما می دهد. گاهی افراد می ترسند این سؤال را از خود بکنند، زیرا برایشان روشن می شود که این جنبه مهم زندگی برایشان مبهم است. دومین سؤالی که از خود می کنند این است: پاسخ به این سؤال چه نفعی برایم دارد؟ یا اگر به این پاسخ پرسش دهم شخصا چه استفاده ای می کنم؟ بگذارید در اینجا پاسخ این دو سؤال را به شما بدهم. اول اینکه می دانید چه کسی هستید؟ بله، با کمی کنکاش ذهنی هم اکنون می توانید پاسخ لازم را پیدا کنید. اما باید به خود اعتماد داشته باشید و هر پاسخی که به نظرتان می رسد بنویسید و بگذارید فکر شما جریان طبیعی خود را طی کند. دوم اینکه پاسخ این سوال برایتان سودمند است و اگر بدانید چه کسی هستید، بلافاصله می توانید رفتارهای خود را شکل دهید. اگر با صرف کمی وقت حالت مناسب را در خود ایجاد کنید، به پاسخی اندیشمندانه می رسید. امیدوارم که در این لحظه در جستجوی چنان پاسخی باشید. من می اندیشم، پس من هستم. رنه دکارت. پس همکنون دقایقی را به یافتن پاسخ این پرسش که در طول قرون و اعصار فلاسفه را از سقراط تا سارتر به خود مشغول داشته است اختصاص دهید. خود را در وضعیتی آرام و کنجکاوانه قرار دهید. نفس عمیقی بکشید و بپرسید من کی هستم؟ برای اینکه بهتر بتوانید خود را معرفی کنید، به خاطر داشته باشید که هویت آن چیزی است که شما را از دیگران متمایز می کند. امیدوارم از چند تمرین زیر لذت ببرید. 1. اگر می توانستید نام خود را در فرهنگ لغات بیابید، چه تعریفی از خود در آنجا می دیدید؟ آیا فقط یک جمله سه کلمه ای و یا چند صفحه مطلب و یا حتی یک جلد کتاب؟ همکنون تعریفی را که ممکن است در فرهنگ یا دائره المعارف در برابر نام شما بنویسند به روی کاغذ بیاورید. کمی صبر کنید و بگذارید پاسخها در ذهن شما جا بیفتد. وقتی که آمادگی پیدا کردید به تمرین دوم بپردازید. 2. اگر می‌خواستید برای خود کارت شناسایی تهیه کنید تا شخصیت واقعی شما را نشان بدهد، چه چیزهایی را بر روی آن می‌نوشتید و چه چیزهایی را نمی‌نوشتید؟ آیا عکس خود را بر روی آن کارت نصب می‌کردید؟ آیا مشخصات شناسنامه خود را می‌نوشتید؟ آیا وضعیت جسمانی خود را، موفقیت‌های خود را یا عواطف خود را تشریح می‌کردید؟ آیا این اعتقادات، وابستگی‌ها، آرزوها، شعارهای زندگی و توانایی‌های خود را بیان می‌کردید؟ کمی تأمل کنید و چیزهایی را که امکان داشت روی کارت شناسایی خود بنویسید و چیزهایی را که ممکن بود حذف کنید در نظر بیاورید و آنچه را که بیانگر شخصیت واقعی شماست روی کاغذ بنویسید. اکنون آنچه را که نوشته اید و تعریفی که از هویت خود کرده اید که خلاصه ای از زندگی شماست از نو بخوانید. نظرتان درباره آن چیست؟ امیدوارم همکنون دقیقه ای از وقت خود را صرف و هویت خود را تحسین کنید و عواطف عمیقی را که ناشی از خودشناسی شماست احساس نمایید. اگر متوجه شدید که هویت شما مایه رنج است، بدانید که آنچه را که هویت خود می نامید ناشی از تصمیمی است که خود گرفته اید و می توانید در یک لحظه آن را تغییر دهید. اکنون نیروی این کار در شما موجود است. در واقع اگر به تحول هویت ها بنگرید، فرصت خواهید داشت که هویت خود و در نتیجه تمامی زندگی خود را تغییر دهید. تحول هویت. یکی از دوستان من خانمی است به نام دربا که همه او را فردی با نشاط و ماجراجو می‌شناسند. وی چندی پیش داستان تغییر هویت خود را برایم بیان کرد. او می‌گفت در سنین رشد آدمی منزوی و گوشه‌گیر بودم. از کارهای جسمی و به طور کلی هر نوع فعالیتی که احتمال خطر در آن می‌رفت خودداری می‌کردم. پس از اینکه خانم مزبور در بعضی از سمینارهای من شرکت و امور تازه‌ای از قبیل قواسی زیر دریا، عبور از روی آتش و چتر بازی را تجربه کرد، کم کم متوجه شد که اگر خود را به انجام چنین کارهایی وادار کند، از عهده آن برمی‌آید. اما این تجارب هنوز به نحو مطلوب در ذهن او سازمان نیافته بود تا باور او را درباره اینکه چه کسی است تغییر دهد. در این هنگام او خود را به صورت فرد گوشه‌گیری می‌دید که چسب‌بازی می‌کند. تحول هویت هنوز در او صورت نگرفته بود، اما بیان که بداند حرکتی در او آغاز شده بود. او می‌گفت که دیگران نسبت به موقعیت‌های او رشک می‌برند و می‌گویند کاش من هم دل و جرأت تو را داشتم و می‌توانستم چنین کارهایی بکنم. تو خیلی ماجراجویی. وی از این اظهار نظرها متعجب می‌شد، اما نظراتی که دوستانش درباره او اظهار می کردند کم کم باعث شد تا نظری را که نسبت به خود دارد مورد تجدید نظر قرار دهد. دربا می گفت سرانجام از این که فردی گوشه‌گیر بودم احساس رنج کردم. می دانستم اعتقادی که نسبت به حالت گوشه‌گیری خود دارم محدود کننده است و لذا تصمیم گرفتم که از آن به بعد فرد متفاوتی باشم. در این هنگام در روح او کشمکشی میان نظری که دوستانش درباره او داشتند و تصوری که وی از هویت خود داشت ایجاد شد. بدین ترتیب دفعه بعد که فرصت چتر بازی یافت، از این فرصت استفاده کرد تا قوه را به فعل و آنچه را که می توانست باشد به آنچه که اکنون هست مبدل کند و هویت ماجراجویانه خود را از صورت نظر و عقیده به صورت ایمان درآورد. همین که هواپیما اوج گرفت و به ارتفاع 4000 متری زمین رسید، دربا به همقطاران کم تجربه خود نگاهی انداخت و متوجه شد که آنها سعی می کنند تا بر ترس خود غالب شوند و تظاهر می کنند که در حال تفریح هستند. او با خود اندیشید، من نیز چنین بودم، اما دیگر آن فرد سابق نیستم. امروزه من واقعا تفریح می کنم. وی حراس دیگران را نقطه مقابل شخصیتی در نظر گرفت که می‌خواست داشته باشد. او با خود اندیشید، من هم در گذشته چنین واکنشی داشتم، و ناگهان دریافت که تغییری در خود ایجاد کرده است. او دیگر فردی گوشه‌گیر نبود، بلکه زنی نیرومند و ماجراجو بود که می‌خواست از زندگی خود لذت ببرد. او اولین نفری بود که از هواپیما پرید و در تمام مسیر فریادی از شور و نشاط و شادمانی کشید. پیش از آن هرگز این همه هیجان و انرژی جسمانی ناب را در خود احساس نکرده بود. یکی از عوامل اصلی که موجب شد تحولی سریع در هویت او به وجود آید، مسئولیت عمیقی بود که به عنوان سرمشق دیگران و رهبر گروه چتربازی برای خود قائل شده بود. او به من می گفت، این کار هم شبیه کاری است که تو می‌کنی. اگر تو در طول سمینار مرتباً درباره غلبه بر ترس سخنرانی کنی، اما از اینکه روی آتش راه بروی خودداری کنی، سخنان تو تأثیر نخواهد داشت. تو باید طبق گفته‌های خود رفتار کنی. دگرگونی دربا کامل شده بود. او مرجع‌های تازه‌ای یافته بود که هویت سابق او را به تحلیل برد و تصمیم گرفت که خود را با امکانات بزرگتری معرفی کند و چون زمان مناسب فرا رسید، هویت تازه خود را با شخصیتی که دیگر نمی‌خواست داشته باشد در برابر هم گذاشت و این اهرمی نهایی بود که دگرگونی وی را به کمال رساند. تحول وی ساده اما نیرومند بود. این تغییر کامل هویت اکنون بر شغل، تربیت فرزندان و همه جنبه‌های دیگر زندگیش اثر گذاشته است. وی امروزه واقعاً رهبری ماجراجو است. البته شما همیشه می‌توانید تصمیم بگیرید که خود را از نو تعریف کنید. به تصورات غریبی بیندیشید که قلب و روح کودکی را پر می‌کند. یک روز به صورت زورو انتقام‌جوی ماسکدار در می‌آید. روز دیگر هرکول قهرمان اولمپ می شود و امروز نقش پدر بزرگ را می پذیرد که قهرمان زندگی واقعی خود اوست. تغییر هویت از شادترین، جادویی ترین و رهاننده ترین تجارب زندگی است. بسیاری از بزرگسالان برای مراسم خاص و جشنهای بالماسکه روز شماری می کنند. علت آن است که در چنین مراسمی اجازه می یابند تا از شخصیت موجود خود پا بیرون بگذارند و در قالبی نو فرو روند. هویت‌های تازه باعث می‌شود که دست به اعمالی بزنیم که به طور معمول از انجام آنها اکراه داریم. ممکن است کارهایی بکنیم که همیشه خواهان انجام آن هستیم، اما آن را با هویت خود ناهماهنگ می‌دانیم. واقعیت آن است که در هر روزی از سال می‌توانیم دست به چنین اعمالی بزنیم. می توانیم خیشتن را از نو به گونه ای کاملا متفاوت تعریف کنیم، یا اینکه تصمیم بگیریم اجازه دهیم که خود واقعی ما بدرخشد، همچنان که شخصیت ملایم و آرام کلارک کنت با یک تکان و تغییر لباس به سوپرمن تبدیل می شود. می توانیم پرده از روی هویت عظیم خود که چیزی بیش از رفتارها، بیش از گذشته و بیش از هر برچسبی است که به خود زده ایم برداریم. توضیح حاشیه. اشاره به فیلم کارتونی مخصوص کودکان است که قهرمان آن خبرنگار محجوب و آرامی به نام کلارک کنت، کلارک CLARK KENT KENT است که در موقع لزوم تغییر لباس و شخصیت می دهد و با قدرتی خارق العاده در آسمان ها به پرواز در می آید و تبهکاران را نابود می کند. ادامه متن. نیروی خودسازی. اکنون آغاز به گسترش کنیم. اگر از هویت فعلی خود راضی نیستید، آن را تغییر دهید. برای این کار 4 قدم زیر را بردارید تا خود را از نو بسازید. 1. همکنون فهرستی از کلیه عوامل هویت که می‌خواهید داشته باشید تهیه کنید. ضمن نوشتن این فهرست از اینکه می‌توانید با گرفتن یک تصمیم خود را تغییر دهید احساس شادی نمایید. چه کسانی دارای شخصیت و خصوصیات مطلوب شما هستند؟ آیا می‌توانید آنان را سرمشق خود قرار دهید؟ خود را طوری در نظر آورید که در هویت تازه فرو رفته اید. ببینید چگونه نفس می‌کشید، چگونه راه می‌روید، چگونه صحبت می‌کنید، چگونه فکر می‌کنید و چه احساسی دارید. 2. اگر واقعاً می‌خواهید هویت و زندگی خود را گسترش دهید، پس هم اکنون آگاهانه تصمیم بگیرید که چه کسی می‌خواهید باشید. به هیجان درآیید، همچون کودکان شوید و به تفصیل شرح دهید که از امروز به بعد تصمیم دارید چه کسی باشید. اکنون دقایقی وقت صرف کنید و این فهرست را کامل سازید. 3. اکنون برنامه عملی برای خود بریزید تا به شما یادآور شود که واقعاً و به صورتی ثابت با هویت تازه خود زندگی می کنید. برای تدوین این برنامه توجه خاصی به دوستانی که برای خود انتخاب می کنید داشته باشید. آیا این دوستان هویت تازه شما را تقویت می کنند یا آن را نابود می سازند؟ هیچ چیز لذت بخشتر از این نیست که ببینیم کسی شخصیت و هویت خود را توسعه می دهد. یکی از بزرگترین شادمانی هایی که در سالیان اخیر داشته ام مشاهده تحول هویت پسر بزرگم است. تایلر ابتدا فردی ناشی بود که دوست داشت در هدایت هلیکوپتر با من همکاری کند، سپس به صورت خلبان جت و بالاخره به صورت خلبان هلیکوپتر تجارتی درآمد. وقتی که متوجه شد وی از معدود کسانی است که اهل عمل است و به گفتن اکتفا نمی کند، اعتماد به نفسی در او پیدا شد. وی احساس کرد که بر آسمان‌ها تسلط یافته و آزادی بی‌پایانی یافته است که کمتر کسی حتی در اندیشه خود آن را تجربه می‌کند. توضیح حاشیه: آقای رابینز دارای 3 ناپسر به نام‌های تایلر، تی وای ال ای آر، جوشوا و جیرک و 1 نادختری به نام جولی است که نام خانوادگی آنان جنکینز J-E-N-K-I-N-S است. ادامه متن. 4. آخرین قدم این است که خود را به هویت تازه مقید کنید و برای این کار آن را به اطرافیان خود اعلام نمایید و مهمتر از همه آن است که آن را به خود اعلام کنید. از برچسب تازه برای معرفی خود هر روز استفاده کنید تا در شما به صورت شرطی درآید. هویت شما در آینده. حتی پس از انجام این تمرین ممکن است بخواهید که هویت خود را پاکسازی و گسترده تر کنید و قواعد بهتری را بر آنها حاکم سازید. ما در جهانی پویا زندگی می کنیم که بایستی هویت های ما دائما گسترده تر شوند تا کیفیت زندگانی من بهتر گردد. باید از اموری که ممکن است بر هویت شما مؤثر باشند آگاه شوید و دریابید که آیا آن امور شما را نیرومند یا ضعیف می کند و بر این عوامل تسلط کامل داشته باشید. در غیر این صورت زندانی گذشته خود می شوید. از شما می پرسم، آیا شما همون فردی هستید که در هنگام شروع این کتاب بودید؟ من دائما در هویت خود تجدید نظر می کنم و دیگران غالبا از این که اعتماد به نفس دارم و دائما به دنبال امور تازه می روم تعجب می کنند. غالبا از من می پرسند، چگونه توانسته ای در زندگی خود به این همه موفقیت برسی؟ من فکر می کنم که قسمت اعظم این توفیق بسته به این است که من به گونه ای متفاوت به اشیا و امور می نگرم. بیشتر مردم برای اینکه احساس اعتماد به نفس کنند لازم است تا خود را قادر به انجام کار بدانند. اما من ابتدا تصمیم می گیرم که احساس اعتماد به نفس کنم و این احساس به من اطمینان می دهد تا با پشتکار به فعالیت خود ادامه دهم و توانایی و کفایت لازم را پیدا کنم. به این علت است که هویت من محدود به مرجع‌های گذشته من نیست. اگر از من می‌پرسیدید که امروز چه کسی هستم؟ چون ممکن است تصمیم بگیرم فردا شخص دیگری باشم؟ ممکن بود بگویم که خالق امکانات، محرک شادی‌ها، مروج رشد، انسانساز و ایجاد کننده شور و شوق هستم. من برانگیزنده مردم، واعظ و یا پیشوای آنان نیستم. من یکی از متخصصان این کشور در زمینه روانشناسی تغییرم. من مربی هستم، پیشرو هستم، شوهر، پدر، عاشق، دوست، سرگرم کننده مردم، گوینده تلویزیون کشور، صاحب کمربند سیاه، خلبان هلیکوپتر جت، تاجر بین المللی، متخصص بهداشت، مدافع بینوایان و بیخانمان، نوع دوست، معلم، کسی که ایجاد تفاوت می کند، نیروی در جهت خیر، درمانگر، شوخ طبع، فردی ممتاز و در عین حال متواضع هستم. من خودم را با عوامل عالی معرفی می کنم و صفاتی را در نظر می گیرم که هرچند برای رشد هنوز به کمال نرسیده اند، اما جزء معایب شخصیت به شمار نمی روند. من و شما باید نظری را که نسبت به شخصیت خود داریم بهتر کنیم. باید اطمینان یابیم برچسبایی که به خود می زنیم محدود کننده نیستند، بلکه موجب رشد و توسعه می شوند و باید به آنچه خیر و خوبی که در درون خود داریم چیزی بیفزاییم.